ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نخست وزیر عراق روز دوشنبه به تهران سفر می‌کند. حوثی‌ها در یمن یک شهر در جنوب صنعا را تصرف کردند. یک فرمانده سپاه ایران می‌گوید تروریست‌ها شب‌ها به مرزهای شرقی ایران تیراندازی می‌کنند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم همراه شما تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش این ساعت. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق قرار است برای گفتگو درباره مقابله با گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه راهی تهران شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام دفتر نخست وزیری عراق، این سفر یک روزه برای متحد کردن تلاش‌ها در منطقه و دنیا برای کمک به عراق در مبارزه با خلافت اسلامی که گروهی تروریستی خوانده شده انجام می‌شود. دفتر نخست وزیری عراق می‌افزاید که در این سفر همچنین درباره همکاری‌ها در زمینه انرژی و ساخت و ساز نیز مذاکره خواهد شد. تهران یکی از حامیان نزدیک سیاستمداران شیعه در عراق است. ایران همچنین برای مقابله با گروه خلافت اسلامی به عراق کمک می‌کند. شیعیان حوثی در یمن در ساعت اولیه روز یکشنبه شهری را به نام یاریم در 170 کیلومتری جنوب صنعا به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شیعیان حوثی که گروهی از افراد مسلح و مخالف دولت یمن هستند به مقر دولت محلی در صنعا حمله کرده و فرماندار را که به فساد متهم می‌کنند از این ساختمان بیرون کردند. حوثی‌ها ماه گذشته کنترل پایتخت یمن و همچنین یک شهر بندری کلیدی در ساحل دریای سرخ را در دست داشتند. آنها سال‌هاست که با دولت سنی مذهب یمن در حال جنگ هستند و خواستار به دست آوردن سهمی در قدرت در یمن هستند. روز شنبه علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در امور بین الملل، گفته بود که ایران از مبارزات حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند. و عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، میگوید گروه‌های به گفته او تروریست شب‌ها از خاک پاکستان به نیروهای مرزی ایران تیراندازی می‌کنند تا منطقه شرق ایران را ناامن نشان دهند. این مقام نظامی گفت سپاه مدارک مستندی دارد که نشان می‌دهند گروه‌های به گفته او تروریست از خاک پاکستان برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. این گفته‌های عبدالله عراقی پس از آن بیان می‌شود که در تازه‌ترین درگیری‌ها در جنوب شرقی ایران روز شنبه، مقام‌های ایرانی از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند و پاکستان نیز اعلام کرده بود که یک شبه نظامی دولتی این کشور با تیراندازی ماموران ایرانی کشته شده است. اما به دنبال درگیری‌های چند روز گذشته در مناطق مرزی ایران با پاکستان که در مورد اون هم در این خبر شنیدید، رضا جمالی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
در کمتر از دو روز، سفرای ایران و پاکستان در اسلام آباد و تهران به وزارت خارجه های محل خدمتشان احضار شدند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه 27 مهر ماه گزارش داد که به دنبال وقوع درگیری‌های اخیر در مرز مشترک ایران و پاکستان که منجر به کشته و مجروح شدن چند مرزبان ایرانی شده است، وزارت خارجه ایران نور محمد جدمانی، سفیر پاکستان در تهران، را احضار و مراتب اعتراض ایران را به دولت پاکستان ابلاغ کرده است. رسول اسلامی، مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه ایران، در این دیدار نسبت به آنچه که رفت و آمد گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان برای حمله به خاک ایران خوانده، اعتراض کرده و خواستار پیگیری جدی دولت پاکستان برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شده است. دو روز پیش نیز خبرگزاری تسنیم از احضار علیرضا حقیقیان، سفیر ایران به وزارت خارجه پاکستان، خبر داد. بر اساس این احضار، پاکستان نسبت به شلیک نیروهای مرزی ایران به خاک پاکستان که منجر به کشته شدن یک نیروی مرزبانی پاکستان شده، اعتراض کرده است. احضار سفرای ایران و پاکستان به وزارتخانه‌های خارجه دو کشور پس از آن صورت می‌گیرد که در دو هفته اخیر چند حمله مسلحانه به ماموران انتظامی ایران در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان با پاکستان روی داده است. در تمامی این موارد، مسئولان انتظامی و امنیتی ایران عدم نظارت و کوتاهی پاکستان در کنترل مرزهایش با ایران را علت این حملات مسلحانه خواندند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، چند روز پیش پس از حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی ایران در منطقه سراوان، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از مقامات سیاسی ایران خواست تا در این ارتباط مراتب اعتراض رسمی ایران را به دولت پاکستان اعلام کنند.
مراتب اعتراض خودمون رو در ملاقات مرزی به پاکستانی ها هم اعلام خواهیم کرد و طبیعتاً فکر میکنم دستگاه دیپلماسی ما باید در این زمینه فعالتر حضور پیدا بکنه. قابل قبول نیست که خاک پاکستان نقطه رهایی و نقطه امن گروه های تروریستی باشه.
یک روز پس از این اظهارات، حسین رحیمی، فرمانده کل نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، نیز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران محل استقرار گروه‌های مسلح برای حمله به ماموران نظامی و انتظامی ایران را پاکستان عنوان کرد.
بالاخره اینا یک سرنخشون تو خارج از کشور، اصلا شک نکنید تو کشور پاکستان هستن، از اونجا و از طرف بالاخره استکبار دارن هدایت میشن، حمایت میشن و حتی قول اطلاعاتی که ما داریم هزینه های پرداخت وجوه بسیار سنگین رو به اینها دادن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری فارس، روز شنبه هفته جاری سرتیپ پاسدار عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، گفت که آن نیرو مدارک و مستنداتی دارد که به گفته او تروریست ها از خاک پاکستان برای فعالیت های خود استفاده می کنند. او افزود این مدارک به مقامات ارشد سیاسی امنیتی ایران تحویل داده شده است. هفته گذشته نیز حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، تهدید کرد که در صورت کوتاهی کشورهای همسایه در انجام تعهدات امنیتی مرزی خود، ایران بدون هیچ محدودیتی در داخل خاک آن کشورها با به گفته او اشرار و تروریست ها برخورد خواهد کرد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم ایران روز شنبه 26 مهر ماه به خبرگزاری ایرنا گفته دولت لایحه‌ای را برای مقابله با پایان نامه‌های تقلبی تدوین کرده است. سعدالله نصیری قیداری، معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری، پایان نامه فروشی را نوعی سرقت علمی و تخلف دانسته و گفته است که باید با آن برخورد شود. این وظیفه یا این برخورد را هم به گفته او میتوانند کمیته های انضباطی دانشگاه ها انجام دهند. شیرین فامیلی گزارشی داره در همین باره.
لایحه مقابله با پایان نامه های تقلبی به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سعدالله نصیری قیداری تدوین شده و همکنون در کمیسیون های مختلف دولت جمهوری اسلامی بحث و بررسی می شود. معاون وزیر علوم ایران همچنین به خبرگزاری ایرنا گفته است که دانشجویان متخلف در درون آموزش عالی و تولید کنندگان در بیرون آموزش عالی هستند. بیش از یک دهه است که مسئله تهیه پایان نامه جعلی در ایران حتی در میان برخی از مسئولان و مقامات دولتی مطرح شده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی، تصمیم دولت در زمینه مقابله با تهیه پایان نامه جعلی را مثبت و ضروری دانسته و به رادیو فردا میگوید:
از چند سال پیش ما شاهد این بودیم که در روزنامه‌ها آگهی‌های در این جهت هست، در پیاده‌راه روبروی دانشگاه‌ها افرادی آشکارا به دنبال کسانی هستند که پایان‌نامه‌ای را پیدا بکنن و بنویسن. همه این علائم وجود داشت، ولی ما با یه نوع بی‌حسی اخلاقی در زمینه تحقیق مواجه بودیم و این بی‌حسی اخلاقی در واقع بسیار پرتشنگیز است در شرایط امروز. همزمان نباید فراموش بکنیم که بنیانگذار این رویه در واقع منفی و این فرهنگ شوم برای تحقیق مردم عادی و دانشجویان کوچه بازار نبودند، بلکه اینها بعضی موقع از خود مسئولین بودند که بدون آن که حتی یک روز پست و مقام خودشون رو رها بکنن، بدون اینکه به طور واقعی تبدیل بشن به پژوهشگر یا به یک دانشجوی واقعی، مدرک رو گرفتن و تونستن به مدارج بالاتر برن و عناوینی مثل دکتر و مهندس پیدا بکنن و همه اینها بود که به نظر من مشارکت کرد و شتاب بخشید به این پدیده منفی در جامعه ما.
یکی از موارد تهیه پایان نامه تقلبی که در رسانه‌ها و مجامع سیاسی انعکاس زیادی داشت، به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و وزیر کشور او علی کردان برمی‌گردد. علی کردان که در مرداد ماه سال 1387 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته بود، پس از افشای جعلی بودن مدرک دکترای او از دانشگاه آکسفورد بریتانیا، سرانجام در تاریخ 9 مرداد ماه همان سال به گزارش خبرگزاری فارس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد جعلی بودن مدرک دکترای خود را پذیرفت. پیش از آن دانشگاه آکسفورد اعلام کرده بود که او هیچ مدرکی از این دانشگاه دریافت نکرده است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در مورد علت اقدام افراد و مسئولان کشوری در ایران برای تهیه پایان نامه جعلی به رادیو فردا میگوید:
اگر به خود دانشگاه برگردیم، باید بگیم که ضعف پژوهش و چرخه معیوب و آموزش و پرورش در درون دانشگاه هم در به وجود آوردن این شرایط بی تأثیر نبوده. حتی بسیاری از همکاران من، استادان دانشگاه، کسانی که در کار دانشگاه هستن، هم بی تقصیر نبودن، برای اینکه اونها با سختگیری و شاید با رعایت اخلاق علمی میتونستن دانشجویانی داشته باشن که هیچ وقت چنین فرصتی را پیدا نکنن. من در دانشگاه کار میکنم و میدونم که وقتی دانشجوی به طور واقعی یه کار تحقیقی را انجام میده چگونه است و وقتی اون نمیتونه یا کار تحقیقی را انجام نداده وضع به چگونه است. تشخیص چنین چیزایی برای استادان دانشگاه چنین مشکل نیست، ولی فکر میکنم نوعی سهلگیری و یا این فرهنگ در واقع ریاکاری در جامعه ما اونقدر پایدار شده که حتی در محیط‌های علمی ما هم چنین در واقع کارهای راه پیدا کرده. من فکر میکنم تصویب چنین قانونی شاید اولین گام باشه برای پالایش دانشگاه از چنین رفتارهایی و برای جلوگیری از آسیب بیشتر دانشگاه، چون تقلب، ریاکاری، ظاهرسازی و کارهای مشابه این در حوزه پژوهش سمی است که روح دانشگاه، روح پژوهش و روح علم را و در نهایت روح جامعه را مسموم میکنه و هیچ جامعه‌ای با چنین رویه‌ای به نظر من جامعه‌ای رو به توسعه و رو به خوشبختی نخواهد بود.
آنگونه که معاون وزیر علوم سعدالله نصیری قیداری به خبرگزاری ایرنا گفته است، لایحه مقابله با پایان نامه تقلبی پس از آنکه در کمیسیون‌های دولت بررسی و نهایی شد، برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
58مین دوره جشنواره فیلم لندن که توسط مؤسسه فیلم بریتانیا برگزار میشه روز شنبه با اهدای جوایز به کار خودش پایان داد. در بخش مسابقه این جشنواره دو فیلم از دو کارگردان ایرانی هم به نمایش در اومدن. محمد عبدی منتقد فیلم در لندن از اختتام این جشنواره و برندگان اون میگه:
جایزه بهترین فیلم به لویاتان ساخته آندری جیاگینسف رسید، یک فیلم درخشان که سقوط یک مرد رو در برابر قدرت فاسد حاکم به تصویر میکشه، با دوربینی عمدتاً ثابت که گوشه‌ای به نظاره نشسته و ارباد رفتن زندگی یک مرد رو در یک شهر کوچک دور افتاده در شمال روسیه به تصویر میکشه. جایزه بهترین فیلم اول هم به یک فیلم شگفت‌انگیز دیگه رسید، قبیله ساخته میروسلاو اسلابوشپیتسکی از اوکراین که داستان چند جوان خلافکار سرولال رو روایت میکنه که در فیلم به شدت تلخ و خشن که تماشاگر نیازی به فهمیدن دیالوگ‌های کاراکترها نداره و تنها فضا و ساختار فیلم با تماشاگر حرف میزنه و دیرنویسی هم برای زبان اشاره این شخصیت های کرولال وجود نداره. در بخش مسابقه جشنواره امسال دو فیلمساز ایرانی حضور داشتن، محسن مخملباغ با پرزیدنت و آنا لیدی امیرپور با دختری در شب تنها به خانه میرود که هر دو نصیبی از این جوایز نبردند. جشنواره لندن در سالهای اخیر توجه زیادی به سینمای داخل ایران نشون نداده. علی جعفر مسئول بخش خاورمیانه این جشنواره ظاهرا میانه چندان خوشی با سینما ایران نداره، بیشتر به فیلم‌های عربی و فیلم‌های اسرائیلی توجه نشون داده. امسال تنها یک فیلم از داخل ایران در جشنواره لندن نمایش داشت، قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد که پیشتر در جشنواره ونیز جایزه بهترین فیلمنامه را به دست آورده بود. داستان تلخ شخصیت‌های فیلم‌های قبلی بنی اعتماد که سرنوشتشون در این روزهای تهران دنبال میشه. نتیجه نوع نگاه دبیر بخش خاورمیانه جشنواره لندن این شده که این جشنواره که در واقع جشنواره جشنواره هاست و گزیده از بهترین های جشنواره های دیگر رو نمایش میده، در سالهای اخیر شماری از بهترین فیلم های سینما ایران نظیر ماهی گرده رو به نمایش نداشته و تماشاگران لندنی موفق به دیدن این فیلم ها نشدند. اما در بخش غیر از خاورمیانه حضور فیلمسازان ایرانی الاصل قابل توجه بوده. غیر از آنا لیلی امیرپور فیلمساز ایرانی تبار ساکن آمریکا، جزیره اخوان، فیلمساز مقیم آمریکا هم در جشنواره حضور داشت با فیلمی به نام رفتار درخور درباره یک دختر همجنسگرای ایرانی آمریکایی به نام شیرین که در زندگی جنسی و عشقی خودش دچار مشکل میشه.
محمد عبدی گزارش میداد. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.